أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در مسئله تداعی بود و اینکه مشهور قائل به انفساخند. تا اینجا رسیدیم که چند نفر از بزرگان که مرحوم سید رو ذکر کردیم، مرحوم صاحب جواهرم ذکر کردیم که اینها منکر انفساخند در موارد تداعی. حالا اون چه به نظر میرسه در مقام شاید یک تداخلی یا نوعی تطابق با کلام صاحب جواهر داشته باشه، ولی بیانش شاید مقداری متفاوت. من قبل از آنی که کلام صاحب جواهر رو ببینم این مطلب تقریبا امهاتی که در کلمات صاحب جواهر بود به نظر آمده بود و با دوستان در میون گذاشتم، گفتم اینجوری به نظرم آمده، و بعدم کلام صاحب جواهر رو به تفصیلی که نقل شد و دیدید در قسمت‌های زیادی با اون چه منظور من بود تطابق داشت، ولی یک تفاوت و ماهایی هم وجود داره. ولی بیانی رو که من میخوام عرض بکنم در مورد تداعی، فرض میکنیم در اون قدر متیقن از مسئله تداعی، مسئله اختلاف متبایعین در تعیین مبیع رو که قبول داشتیم این مورد از موارد تداعی است. موارد دیگه‌ای بود، بعضی از موارد دیگه محط خلاف، ولی اینجا که دیگه همه قبول داشتن و اون نص خاص هم نسبت به این مورد به نظر ما شمولی نداشت که بایع و رب السلعه، بایع حکم در تعیین و حل اختلاف باشه. بایع ادعا میکنه که من شیئی را فروختم و مشتری ادعا میکنه خرید شیئی دیگری را. بایع میگه من زیلو فروختم، مشتری میگه من فرش خریدم. یکی زیلو یکی فرش. خب این شد تداعی. مشهور فقها که دیدید قائل به انفساخ شده بودن. عرض ما اینه که انفساخ موجبی نداره، مگر به نصی یا به ارتکاز فقهی اون ثابت بشه، اگر نه مقتضای قاعده عدم انفساخه. چرا؟ چون مادامی که ضرورتی نداره، عقد لازمی که واقع شده موجبی برای رفع ید از اون عقد نیست. این که میبینید فقها قائل به انفساخ شدن که انه حل معضله را و حل خصومت را منوط به التزام به انفساخ دیدن، در حالی که اون مقداری که از قضا متوقعه فقط رفع مخاصمه و رفع نزاعه. نباید در بین یک خصومتی که نزاع درش به حسب مقام عمل باقی بمانه نباید وجود داشته باشه با مشروعیت قضایی که در شریعت اسلام و غیر اسلام هست. بحث قضا یک امری است که اختصاص به دین اسلام نداره. قضا حتی در بیدین ها هم برای رفع نزاع و حفظ اجتماع از اختلال و فساد بحث قضا یک امر قطعی و مسلمه. یعنی اونایی که خدا را هم قبول ندارن یک مجموعه و نهاد قضایی برای حل خصومات و برای حفظ زندگی جمعی قائلن. اون مقداری که حتماً شارع هم قبل گذشت قضا رو مشروع داره حتی در عصر غیبت، و قضا رو نافذ قرار داده، به مقداری که خصومت نباید باقی باشه، به این مقدار مشروعیت قضا بله، بیش از این اگر دلیلی داشتیم نتبع الدلیل، ولی دیگه ضرورتی نداره. یعنی اگر بنا بشه در مقام مخاصمه حل خصومت شد، ولو این که فیما بینه و بین ربه اطراف نزاع مشکلشون حل نمیشه، باید خودشون برن از یه راه دیگه ای حل بکنن، ولی دیگه نمیتونن مخاصمه بکنن و منازعه بکنن و طرف رو ملزم به پاسخگویی قرار بدن. برای قضیه قضا همین مقدار بس. خب ما نحن فی این گونه است، یعنی اگر ما بگیم که بعد از مخاصمه و تحالف نه بایع حق داره مشتری رو ملزم بکنه به تسلیم ثمن، چون مشتری قبول نداره مبیع اینیه که بایع میگه، نه مشتری حق داره بایع رو ملزم بکنه به دفع مبیع، چون بایع قبول نداره مبیع اینیه که مشتری میگه. از نظر قوایی و از نظر الزام ظاهری در مقام اجتماع هیچ کدوم حق ندارن طرف رو ملزم به اون امر بکنن. بایع مشتری رو به دفع ثمن، مشتری بایع رو به دفع اون مبیعی که بایع میگه. به همین مرحله که برسیم دیگه خصومت برطرف شد. تا جایی قضا دخالت واجب بکنه که خصومت باقیه، باید اون خصومت رو از نظر حکمی حل کنه و بعدم بسپره به مقام اجرایی، یا خودش متصدی اجرا بشه بگه حق درگیری، حق مخاصمه نداری. این مقدار واجبه از باب حفظ نظم عمومی و از باب دفع اختلال نظام، این مقدار واجبه. شارع نباید یله و رها قرار بده قضیه رو، بگه تو حق داری، حقی داری در این مورد، حق داری با چماق بیای به سر طرف، به اون طرف هم بگه تو حق داری با چماق بیای. نظام اجتماع با چماق نباید اداره بشه، بر اساس قانون باید اداره بشه. قانون اگر این طرفین رو محدود بکنه، بگه ای بای تو حق نداری ملزم بکنی مشتری رو به این که بیا پول تحویل بده، چون نتونستی اثبات بکنی که مثلا زیلو فروختی، بیانه نداشتی و نتونستی با عدم تمکن از اثبات وجوب دفع ثمن حرفتو به کرسی بنشونی. از اون طرف طرف مقابلتم قسم خورد که من زیلو نخریدم، اگر نکول میکرد حرف تو به نکول او ثابت میشد که زیلو فروختی، مشتری هم نکول نکرد قسم خورد، تو بیانه نداشتی، مشتری هم نکول نکرد، موازین اثبات دعوا یا بیانه است یا نکول، هیچ کدوم نشد، پس حرف تو ثابت نشد، دیگه حق نداری طرف رو ملزم بکنی بیا پول تحویل من بده. از اون طرف به مشتری میگه حرف تو هم ثابت نشد که قالی خریدی، بیانه نداشتی که من قالی خریدم، بیانه که نداشتی راه دیگه اثبات این بود که طرف مقابلت نکول از قسم بخوره، خوردن بکنه، قسم نخوره که قالی نفروختم، که اگر نکول میکرد ثابت میشد حرف تو، حالا یا به مجرد نکول یا بعد از رد یمین توسط حاکم یا با یمین مردوده با اون ضوابط، اینا نشد، پس اینم ثابت نشد. هیچ کدوم ثابت نشد، نفیم نمی شود. همین که ثابت نشد، نتیجهش اینه که الزام قضایی هیچ کدوم ندارید و نمیتونید مخاصمه کنید در اجتماع، طرف رو وادار بکنید به پذیرش حرف خودتون. برای دفع مخاصمه همین مقدار کافیه، ولی بدون اینکه بگه معامله منفسخ شد. خب معامله منفسخ نشد. حالا که معامله منفسخ نشده، خوب دقت کنید بعد از این شو. بایع میگه من به شما زیلو فروختم، یعنی معترفه به این که این زیلویی که الان دست بایعه ملک مشتریه. خب مرحوم صاحب جواهر یه مطلبی فرمود، مطلب حقی بود، و اون این که بایع اگر محقه، ایشون فرمود هر محقی، حالا فرض کنید اگر بایع محقه، بینه و بین ربه حق داره این معامله رو فسخ بکنه، تا این قالی رو که معترف، این زیلوی رو که معترف ملک مشتری است، با فسخ معامله پس گرفته باشه. این غیر از انفساخ و تفاسخه، این از باب خیار ترک تسلیم ثمنه. چون میگه بایع من که میدونم زیلو فروختم، ولی اگر زیلو فروختم تعهدم به معامله مشروط به اینه که مشتری بیاد پولشو بده، اگر مشتری پولشو نده من حق فسخ معامله دارم. مثل دیگر مواردی که وضعیت بایع روشنه که چی فروخته و مشتری چی خریده، مشتری نمیاد پول بده، با ترک تسلیم بایع حق فسخ داره. بایع میتونه مشکل خودش رو با فسخ معامله حل کنه. مشکل چه مشکلی؟ مشکل این که این مالی که الان دستشه معترف به این که این مال رو من فروختم، خب در اینی که پولشو بهش نمیدن، خب این مالش هم نتونه تصرف بکنه، خب این اجحاف در حقشه. پولشو که به من نداده مشتری و قوائیان هم نمیتونم او رو الزام کنم پولشو به من بده، چون نتونستم اثبات بکنم زیلو فروختم. خودش هم که میگید نمیتونم تصرف بکنم چون ملک من نیست دیگه، راسته. لا یحل مال امرئ المسلمن، این مال مال مشتریه به اعتراف من بایع، من حق ندارم تو این تصرف بکنم، بخورم اگه خوردنیه، به دیگری بفروشم حق ندارم چون مال مردمه به اعتراف خودم. اما حل مشکل شخصی، نزاع و مخاصمه رو حل کردیم به این که هیچ کدوم نمیتونه یقه طرف رو بگیره. تا اینجا یعنی یک معاملهی که خونسای از ناحیه وجوب تسلیم و تسلمه. قانونن با این که معامله واقع شده به اعتراف طرفین، اما یه معامله ایه که پیامدی نداره از حیث تسلیم و تسلم، اشکال نداره. به این مقدار که شما نباید بگید معامله منفسخ بشه. منتها مشکل اینا رو هم، مشکلای شخصی شون هم حل بکنیم. ما اگر به همین مقدار میرسیدیم دیگه موجبی نداشت باز منتظر به انفساخ بشیم. ولی از اون طرف میگیم خب این آقا بایع فرض کردیم محقه، فرق نمی کنه مشتری هم محق باشه همینه. حالا فرض کنید بایع در مورد مشتری هم تطبیق کنید، بایع میگه که خب من حق ندارم از نظر نظام قضایی، حق ندارم یقه مشتری رو بگیرم که بیا پول به من بده، بینی و بین الله هم که حق ندارم این کالایی رو که میگم فروختم تصرف بکنم. خب این اجحاف به منه. نه هیچ اجحافی نیست. چرا؟ برای اینکه این بایع بهش گفتن آقا تو که حقی، بینک و بین رب خیار داری، فسخ بکنی معامله رو، فسخ که بکنی میتونی، البته فسخ کنی، فسخ میکنی این معامله رو، مالک این کارهای خودت میشی، واقعا تصرفاتت درش دیگه مشروعه، هیچ منعی نداره. این یک راه. یه راه دیگه هم داره مقاصه، میگه خب اون آقا پول منو که نمیده، من به جای اون پولم که دست اون طرفه که قبول داره که اون پول پول منه، منتها میگه لازم نیست من بدم، من که میدونم او لازمه بده. چرا؟ برای که من محقم، من محقم، یعنی من حرف ندارم زیلو رو به طرف بدم، طرف باید پول رو به من بده، پس او در امساک پول من ظالمه، من محقم فرزن. خب به جای اون پولم این زیلوشو بر میدارم. زیلو مال مشتریه، بله، اما از باب تقاص من... اونجایی تقاص جایز نیست که طرف، یعنی اون طرف من، نسبت به حقی که پیش او دارم منکر باشه و قسم بخوره. پولی رو که من از او طلب دارم که او اصلا منکر نیست، او فقط میگه تو استحقاق تسلیم نداری و الا میگه تو مالکی، منتها میگه من بابت خرید فرش به تو بدهکارم. ولذا اون بحثی که قبلا داشتیم که با انکار و یمین و قسم حق مقاص ساقط میشه، اینجا رو دیگه شامل نیست. اینجا قسم بر عدم وجود حق که طرف نمیخوره، قسم بر عدم نتیجه عدم وجوب تسلیمه. نمیگه طرف من بدهکار نیستم، مشتری نمیگه من بدهکار نیستم. اگر من میگم از این آقا طلب دارم، این آقا میگه مثلا بدهکار نیستم، من حق دارم اگر او رو قسم ندم بابت طلبی که از او دارم برم مقاصه کنم، شب از دیوارش برم بالا، مالم از سخونش بردارم، معادل مالم از سخونش بردارم. ولی اگر او رو قسم دادم، قسم خورد من بدهکار نیستم، فإن الیمین ذهب به حق المدعی، دیگه بینی و بین الله حق مقاصه دیگه ندارم، یعنی اگر برم تقاص کنم مال حرامیه دست من. تقاص مشروعیتش مال جاییه که من علیه الحق در مقام انکار قسم نخوره. اگر من علیه الحق در مقام انکار اون حق قسم بخوره، برای محق استیفاء حقش مقاصتاً دیگه جایز نیست. فرض اینه که دلیل داشتیم که گفت فإن الیمین ذهب به حق المدعی. بله،
اینجا که قسم نخورده
بر حق، بله ساق داره. فقط یه مورد ما دلیل داشتیم که مقاصه نمیشه کرد و اون جایی که منکر نسبت به انکار حق قسم بخوره، بگه من بدهکار نیستم اصلا.
اینجا قسم مشتری
نقشش اینه که من نمیتونم او رو با دفع اون زیلو وادار به بذل ثمن بکنم. من مدعی بودم دیگه، یعنی من لازم نیست که دیگه فرش رو به او تسلیم کنم به لحاظ ادعای مشتری، و لازم نیست مشتری بعد از آنی که قسم خورد من زیلو نخریدم، لازم نیست من وقتی که بهش زیلو رو تحویل تمکین میکنم او رو از زیلو، او بیاد به من پول بده. نقش قسم او نفی بدهکاری مشتری نیست، نقش قسم او عدم ملزم بودن او به دفع ثمن در فرض بذل زیلویی است که مبیع از نظر بایع. ولذا تمام موازین اینجا منطبق شد. اولا معامله منفسخ نشد چون موجبی برای انفساخ نیست، مخاصمه حل شد، هیچ کدوم نمیتونه یقه دیگری رو بگیره، مشکل شخصی اینام حله، محق میتونه فسخ بکنه، کلاه خودشو قاضی کنه ببینه براش چی میصرفه، فسخ کنه یا مقاصه کنه. اینجا خوب دقت کنید، اگر از کردم اینا به اختلاف ما، این تابع اینه که نفع خودشو در چه چیز ببینه. این بایع گاهی جاها ممکنه نفع خودش رو در فسخ ببینه، میبینه که آقا اصلا گوسفند گرون شد، اصلا بله اگر گرون شد به رفعشه. زیلو گرون شد، خب او پولو که نداد، اگر پولو میداد من با اینکه این گرون شده باید تحویلش میدادم، ولی حالا که پولو نداد من حق حل معامله دارم، به نفع منم هست، فسخ میکنم. زیلی رو فروختم به او 1,000,000 تومان، امروز 2,000,000 تومان قیمت زیلو، فسخ میکنم خود زیلو رو. اگر ارزون شد زیلو تقاس میکنه، یعنی من این زیلو رو فروختم 1,000,000 تومان، امروز شده 500,000 تومان، خب من 1,000,000 از اون طلب دارم دیگه، این زیلو رو بابت نصف طلبم برمیدارم، اون نصفه دیگه طلبم هم حق دارم از دیوارش برم بالا. چرا؟ برای اینکه او قسم نخورد بر اینکه من بدهکار من نیست، تا اینکه حق تقاص نسبت به زیاد منتفی بشه. او قسم خورد که تو نمیتونی منو الزام کنی به اون حرف خودت. ما او رو الزام به اون نمیخوام بکنم فعلا، من میخوام بگم بینی و بین الله من از او 1,000,000 تومان بابت زیلو طلب دارم، او هم باید به من بینه و بین ربه باید بده. از نظر قضایی نمیتونم او رو الزام بکنم بده چون قسم خورد، اما از نظر واقعی او باید بیاد به من بده. قبول داره، داره دروغ میگه، قالی خریده، زیلو خریده از من. در مثال دیروز ما گوساله نخریده، گوسفند خریده، داره امروز دروغ میگه که من اون گرون، اون عالی تره رو خریدم. بسیار خوب، نمیتونم من او رو الزام کنم پول رو بیا به من بده، اما میتونم بینی و بین ربی، بینی و بین ربی دو کار بکنم، فسخ کنم اگر به نفعمه، تقاص بکنم به نفعمه.
کاهش قیمت داشته، اگر اونجایی که تو فرضی کاهش قیمت داشته اگر تقاص کنه میتونه مال زیادیشو بعداً دوباره از اموال دیگه‌اش
تقاص کنه. همینو عرض کردم الان، میتونه بقیه رو. چرا نگید که اینجا بعد از حلف، حلف طرف بر عدم ملک من نبود، اونجایی حلف مسقط حق تقاصه که نفی ملک و حق من رو بکنه، بگه من بدهکار تو نیستم دیگه، نمیتونم بابت طلبم برم از دیوارش مالی رو بردارم، ولی قبول داره بدهکار منه، میگه اما این بدهی رو لازم نیست به تحویل بدم. خب این بدهی رو میگه لازم نیست تحویل بدم، اینجا ما دیگه دلیل نداشتیم که حق مقاصه ثابته، اطلاق عدله مقاصه اینجا رو شامله. من گلیمو به او فروختم دیروز 1,000,000 تومان، بی تقوایی کرد، 1,000,000 ما رو نداد به توقع این که قالی از من بگیره. حالا من گلیم امروز شده نصف قیمت، حالا که شده نصف قیمت گلیمم نگه میدارم بابت نصف طلبم که 1,000,000 تومانه، 500,000 دیگم ازش طلبکارم و بابت اون 500,000 دیگه هم حق تقاص داره.
مشتری هم همین مسیر رو میره.
حالا مشتری هم همین مسیر رو، من حالا برای این که شما خلاصه براتون منقح بشه، مشتری هم همین مسیر. فرض اینه مشتری در جایی که بایع محقه، تا حالا بعد اگر مشتری محقه که مثل قبل میشه، آره. حالا مشتری فرض اینه که دیگه محق نیست دیگه، اجازه بدید، نمیشه، جفتشون محق نیستن آقای من. خب نه، حجت دارن چیه آقای من؟ نزاع هیچ با... در مقام مخاصمه که هیچ کار نمیتونن بکنن دیگه. الان حالا میمونه بینه و بین ربه. اجازه بدید این تیکه رو عرض بکنم، بعد بقیهشو بفرمایید تا عرض بکنم. مشتری فرضاً میدونه دروغ گفته، میدونه محق نیست، میدونه گلیم خریده، میدونه قالی نخریده. این مشتری بدبخ نه حق فسخ داره نه حق مقاصه داره، باید با اون حرام خودش بسازه. حرام چیه؟ اینه که پول مردم رو دیگه نمیده. الان پول فرض اینه این عین شخصی، این پول مشخص رو ثمن قرار داد، فرق نمی کنه کلی یا شخصی، اگر کلی دین در ذمه شه، اگر شخصی عین این لیوانو آمد ثمن قرار داد، از من گلیم خریده، خب این لیوانو خودش میدونه دیگه، مال منه، بایعه، حق هیچ تصرفی درش نداره، معترفه به این که حق فروشش نداره، اگر ببره بفروشه گناه کرده و باطل معاملش، میدونه که خب حق فسخ نداره. چرا حق فسخ نداره؟ چون که حق فسخ مال جایی بود که بایع نکول از تسلیم مبیع داشته باشه، اون حقی رو که ما برای بایع قائل شدیم برای مشتری هم قائلیم. بایع اون جایی که مشتری تسلیم ثمن نکنه، بایع حق فسخ بیع داره. اون جایی هم که بایع تسلیم مبیع نکنه، مشتری حق فسخ داره دیگه. ای آقا خونه رو به من فروخته، خونه رو به من تحویل نمیده، خب من مشتری حق دارم بیع فسخ کنم دیگه، چون لزوم بیع مشروط به تسلیم مبیعه. بایع اگر داره گردن کلفتی میکنه، میگه من مبیع رو تحویل نمیدم، خب تحویل نمیده، بسیار خوب، مشتری هم میگه من حق دارم معامله رو فسخ کنم، خیار ترک تسلیم مبیع. پس مشتری حق فسخ نداره. چرا؟ بر این که ادعا میکنه مبیع اون قالیه که نتونست اثبات بکنه، این در مقام ظاهر. بینه و بین رب هم که میدونه گلیم مبیعه، بایع هم از بذل گلیم که نکولی نداره، تا اینکه مشتری خیار ترک تسلیم داشته باشه. پس مشتری حق خیاری هم نداره. یک، حق مقاسم نداره، بگه خب ما پیش بایع اون گلیمه رو پیش بایع دارم دیگه، مشتری فرض اینه که میدونه که گلیم خریده، خب میگه من اونو پیش بایع دارم، بابت اون گلیمی که پیش بایع دارم من این پولی رو که اینجا پیشم هست بردارم. غلط بکنه این کارو بکنه. چرا؟ برای اینکه حق تقاص جاییه که من علیه الحق امتناع از ادا حق بکنه. فرض اینه مشتری میدونه که این بایع حقش که گلیمه نکولی نداره، بذل میکنه، ولذا مشتری نه خیار داره نه حق تقاص داره. میتونه مشکلش هم حل کنه، حلش به اینه که سرشو زیر بندازه مثل آدم، بیاد تحویل بده مال مردم و مال خودشو تحویل بگیره. پس مشکل شخصیشو میتونه حل کنه، مشکل عمومی در کار نیست، نمیتونه یقه طرفو بگیره از باب نزاع. شما از قوا بیش از این توقع نداشته باشید. بله اگر بیشتر یه جایی بود شارع آمد گفت من حکم به انفساخ میکنم، ما رد نمیکنیم اینو، ولی کلام اینه که اون مقداری که باید همینه، بیش از این نیاز به دلیل داریم. پس بنابراین در این موارد معاوضات، در تداعی، بیع، اجاره و هر جای دیگه از این قبیل اگر باشه، اولا انفساخ رو منکر شدیم، انفساخ رو نه من الاول نه من حین التحالف، علی الخلافی که تو کلمات بود، اصلا انفساخی ما قائل نیستیم، موجبی برای انفساخ نمیبینیم به حسب قاعده. اونی که منشأ انفساخ میخواست بشه مسئله تخاصم بود، که در کلمات فقها آمده بود که لا تندفع المخاصمه، گفتیم نه، مخاصمه بدون انفساخ حله. مخاصمه به چی بود؟ به این بود که طرف حق داشته باشه یقه طرفو بگیره که تو مبیعی که من میگم بده، اونم حق داشته باشه یقه طرفو بگیره بگه تو ثمنو بده با این بذل این مبیعی که من بایع میگم. اینو که از دست آیون گرفتیم با تحالف، این مخاصمه رو گرفتیم، این که لا تندفع المخاصمه الا بالانفساخ، نه، مخاصمه مندفع شد بدون انفساخ. میمونه وظائف شخصی خودشون، وظائف شخصی خودشونم گفتیم هر دوشون راه برای حل مشکل خودشون دارن. فرض ما جایی بود بایع محق بود، حالا مسئله رو عکس کنید، مشتری محقه، همین حرفا پیاده میشه. مشتری محقه یعنی چی؟ یعنی مشتری بینه و بین ربه قاری خریده، بایع داره کلک میزنه، میخواد میبینه قالی ارزش بالاتری داره، میگه من گلیم فروختم. خب بسیار خوب، این مشتری چه کار میکنه؟ این مشتری میگه الان دست من، این پول پول بایع دست منه، اما این بایع مبیعی که بینی و بین ربی که قالیه که تحویل من نمیده، پس من مشتری حق فسخ دارم. چون گفتیم برای مشتری هم خیار ترک تسلیم مبیع وجود داره دیگه، همانطوری که برای بایع خیار ترک تسلیم ثمن، برای مشتری هم خیار ترک تسلیم مبیع. و مشتری حق تقاضا هم داره. مشتری میگه خب این پولی که الان از بایع دست منه، این پول رو من بابت اون قالی که دست آقا دارم برمیدارم، قالی رو نمیده.
شاهو. در فرش میلاجو فرق میکنه با اون قبلی، این قسم خورده که تو حقی در فرش نداری.
میدونم این گفتیم حق نداری معناش اینه که دیگه استحقاق تسلیم منتفی شد.
نه فرض اون گفتیم فرض که میگفتیم اگر طرف باید اصل به نفی اصل بدهی بکنه، قسمش دیگه تقاضا رو ثابت میکنه. اینجا میگه این فرش تو مدیون نیست، من مدیون تو نیستم فرشو.
ببینید اینم با در یه جلسه عرض کردم خدمتتون، میگه این فرشو مستحق نیست، اما به مقدار اون مالی که در اختیار طرفه، مقاصه اینه که حق نداره از دیوار طرف بیاد بره بالا مقاصه کنه، اما در اون مقدار مالی که دیگه در اختیار طرفم هست، این حق نه برای تقاص مالش حرام نیست از دیوارش بره بالا. نه نه آقای من، نه منحصر به این نیست، فوقش اینه که از حاکم اجازه بگیره بره تو خونش نهایت و الا نه. بله همینطوره، اون مقداری که در تقاص جایز نیست بعد از یمین نسبت به این که از دیوار طرف بره بالا، اما نسبت به مالی که در اختیارش هست از اینم حق تقاص نداشته باشه. این عرض کردم حالا ابن داره نهایت این میشه که خیلی خوب، مشتری در این فرض در جایی که اختلاف در ناحیه تعیین مبیعه، اونم وقتی که محق فقط حق فسخ داره، مشکلشو با فسخ میتونه حل بکنه و جای باید ببینه چی به نفعشه. اگر ببینه با ترک فسخ ضرر میکنه فسخ، اگر ببینه که نه با ترک فسخ با فسخ ضرر میکنه خب فسخ نکنه، و وقتی فسخ نکرد بله در این صورت اگر فسخ نکرد و حق تقاسم نداشت، خب منتها کلام اینه که این مشتری از اون طرف برای بایع معترف این که من گلیم و فروختم، یعنی این گلیم و حق مشتری میدونه، خب لااقلش اینه که میتونه این گلیم رو بره از بایع بابت تقاص خودش
قبول
نداره. اونی که قبول نداره خرید گلیم رو قبول نداره، اما بابت تقاص از قالی مشتری قبول داره. اینم ما ضمیمه کردیم جز نوشته هام هست، مشتری قبول نداره که گلیم خریده، میگه قالی ملک منه، اما مشتری میگه من حق دارم این گلیم رو بابت اون قالی بردارم از بابت این حق تقاص رو دیگه گفتیم اشکال نداره. چرا؟ یه لحظه، این حق تقاص رو گفتیم اشکال نداره، چرا؟ بر این که این حق رو بایه از باب این که میگه اصلا این ملک توی مشتری قبول داره، اصلا میگه بیا بگیر این مال مال توست تحویل بگیر، قبول داره که منتها به عنوانی که اینو فروختم بد. گفتیم تقاص که جایز نیست اینه که بره از مال مالک، مالی رو که مالک قبول نداره مال مشتری، اما مالی رو که مالک قبول داره بایع قبول داره که اصلا این ملک توی مشتریه بی خود دست منه، این موجبی نداره که دیگه تقاص از اصلا تقاص اینه که بره این آقای طلبکار ملک بایع رو بابت طلبش برداره، اما ملکی رو که بایع قبول داره که اصلا ملک مشتریه.
تقاص اینه که مال خودش رو بره برداره. خب
نه نه آقای من، تقاص اینه که بره جنس دیگری رو، ولو جنس دیگری رو، بابت طلب خودش برداره. بله اگر بره پولی هم که باز ملکش نیست، چون تعیین دین با مدیونه، بره این مال او رو برداره، اینم تقاصه. اما اونجایی که بایع معترفه به این که این این مال مال مشتریه، این مال مال مشتریه، دیگه دلیلی بر من نیست، اون تقاصی که ممنوعه اونیه که مشتری در این فرض بره از مال بایعی که بایع مدعیه که این مال مال منه برداره، اما اونی رو که بایع میگه اصلا این مال مال مشتریه.
چون خود این مال برداره، هم مالی که اعتراف داره بایع که اصلا
که میتونه برداره دیگه، میتونه برداره، منتها اگر اونو بخواد برداره اون بایع در اختیارش نمیگذاره، میگه باید پولو بیاری. خب ولذا
خب زورکی شده برنامه تقاص کنه،
میدونم اونی که زورکی حق داره، زورکی فرض اینه اونجایی که پول بده حق داره، اون وقت زورکی اونو برداره، چون مشتری میگه من وقتی میتونم مبیع رو دریافت کنم که پول طرف رو بدم، ولذا باید مشتری بیاد پول طرف رو بده، اگر پول طرف رو بده اون زیلی رو برداره، دیگه زورکی هم نمیخواد بدون زورکی برداره، چون بایع میگه من گلیم فروختم، بایع نکولی نداره، بایع میگه من گلیم فروختم پول منو بده بیا اینو تحویل بگیر،
فقط این مشتری میگه من زیلو
میگه من لازم نیست به تو ثمنو بدم، مشتری مشتری میگه لازم نیست بدم چون من قالی خریدم. اما اگر ثمنو بدم بایع نکولی نداره که گلیمو به طرف بده که بره زورکی بگیره، میگه بیا بگیر. ولذا ما تو نوشته اینجوری مطرح کردیم، گفتیم اگر مشتری بیاد، مشتری در همین فرض که محق قالی خریده، مشتری بیاد پولو بده، خب حالا که پولو داد خودش رو مستحق چی میدونه؟ مستحق قالی میدونه، ولی قالی رو اون آقا بهش نمیده، زیلو رو بهش میده، زیلو رو از باب تواس بگیره اشکال نداره، نکرده و تقاسم اینجا منتفی نیست. بذارید من چی؟ مهم نیست حالا این کاری داشته باشه نه، منتها کلام در فرضی با یمین دیگه نوبت به تقاص نمیرسه، اون این مورد رو شامل نیست. ما اینجا اینجوری نوشتیم، بله، و حیف و یکون البایع باذلن للمبیع بنظره، اون مبیع به نظرش که عبارت از زیلوه، یکون و باذلن، یجوز للمشتری تسلمه، اما یجوز للمشتری تسلمه مع بذل الثمن یجوز. خب در این صورت گفتیم و ذالک من جهت المقاصه، این آقا ثمن رو به طرف میده، خب ولی وقتی ثمن رو میده خودشو طلبکار چی میدونه؟ قالی میدونه، اما خب او قالی رو نمیده بهش، زیلو رو بهش میده. نه یعنی لازم نیست برابر باشه، منتها به مقدار این زیلو از حقش تقاص کرده، یعنی اون قالی اگر قیمتش دو برابره به مقدار نصف حقش دیگه اون قالی نصفش نصف دیگه میمونه، اون نصف دیگه رو فاوش نمیتونه تقاص بکنه، اما ملکشه ها. نه چون قسمش داده، که همچین حقی نداره، قالی نداری.
اگه
ارزش زیلو بیشتر باشه که دیوانه نیست، که دیوانه نیست که این آقا بگه که نزاع بگه که من قالی خریدم زیلو خریدم، زیلو نخریدم، خب اگر اینقدر آدمی زاده اینجوریه که دیگه اصلا دنیا گلستون میشد دیگه، اینجوری که شما دارید ما داریم نزاع معقول متعارف رو در نظر میگیریم، و الا اینی که شما میگید که اصلا هیچ، اصلا بدون قوا مشکل اینا حل، اصلا والحمدلله رب العالمین.